برای اینکه اهداف ملی رو توسط شما دولت مردان بتونن به سرانجام برسونن. اینها در دستور کار برنامه‌ریزی ملی بخش شما قرار داره قطعا، نه؟
خدمت شما عرض کنم که خب چون ما بحثی که توی اصطلاح ما متولیش هستیم در شرکت ساخت و توسعه، خب بحث احداث راه هست، احداث راه ها و ریل فرقی نمی کنه. در خصوص مواردی که در مورد ریل فرمودید، خب یکی از مواردی که ما در خود در راه ها و آزاد راه امتحانش کردیم و به نوعی پاسخ گرفتیم، بحث سرمایه گذاری روی احداث که به نوعی تو این زمینه میتونه کمک بکنه هم به رفع گلوگاه‌ها و هم به سرعت بیشتر در سیر و بسط حمل کالا و مسافر. برابری تو این زمینه من تصور میکنم که این میتونه خیلی کمک کننده باشه، چون خب یه سری مباحث هست که شاید بسیم بحث نرم افزاری هست، چشم خوقات در اختیار بهره بردار هست، آقای نقیب‌زاده و دوستان دیگه که زحمت میکشن این کار رو به عهده گرفتن و با توجه به اینکه ستاد ملی ترانزیت هم در قانون اومده و به نوعی الان در حال تشکیل شدن هستش و تمام سعی و تلاششون برای اینه که تو بحث نرم افزاری اول این قضیه رو پیش ببرن، به طوری که حداقل این هم در مواردی که در خصوص ترانزیت و در خصوص حمل و نقل هم تسریع بشه و هم روانسازی بشه، که این قاعدتا در همین حال حاضر حتی با زیر ساختای موجودم دوستان دارن زحمت میکشن که این کار انجام بشه. حالا این گلوگاه ها بعضی موقع گلوگاه هایی هست که میشه عرض کردن نرم افزاری هست، بعضی جا هم گلوگاه های سخت افزاری داریم که خب در اسناد بالادستی برای همه ما مشخص شده، چه برای شرکت ساخت و توسعه و چه برای راهن جمهوری اسلامی مشخص شده که این نقاط گلوگاهی رو بتونن رفع بکنن. پیشنهادی که ما داشتیم و دادیم این بود که در سرمایه گذاری هایی که میتونن انجام بدن این روش رو به نوعی انجام بدن که این آزادراها یا جای دیگه که به صورت دیوتی انجام میشه بتونه سرمایه گذار این رو در اختیار بگیره، البته با مدیریت و حاکمیت بهره بردار که راهن جمهوری اسلامی هست، بتونه این رو در اختیار بگیره و هم ساختش رو انجام بده، هم نگهداریش رو انجام بده، هم توسعهش رو بتونه انجام بده و هم ازش استفاده بکنه و به نوعی سرمایه‌اش هم به صورت بیوتی برگرد. حالا تو این زمینه مواردی بوده که حالا میشه حالا نام برد برای اصطلاح تفاهم‌نامه‌ای که اصلا نگر لازم باشه بیشتر توضیح خواهم.
حتما ازش استفاده بکنیم، ولی چالش هایی که ما ازش یاد میکنیم همه تابع زمانن، اساسا برنامه‌ریزی تابع زمان هست، چون یکی از طلایی ترین بخشای هر برنامه‌ریزی ظرف زمانی به بارش اصلا نتیجه است، یا گام هایی که تعریف میشه، مسئولیت هایی که تقسیم میشه. این الان کجاست با توجه به اینکه خب بخشایی هم که الان دوستان گرامی ما و همکاران شما البته بگم که داریم با هم صحبت میکنیم به شدت تحت تاثیر همین موضوع هم. چه اداره کل تجاری سازی در وزارت راه و چه اداره کل بازرگانی خارجی راهن،
تصور من اینه که الان این کار شروع شده، یعنی یه فرایندی هستش که این فرایند از قبل، یعنی شاید بگیم از چند سال قبل به نوعی استارت خود و شروع شده و الان در حال حاضر تصور میکنم که دیگه به صورت نهادینه داره در میاد، چون برای همه و برای همه، چه اینی که میگم همه، چه بحثی که داره کسی که داره مصرف کنه، مصرف کننده و مشتری هستش و چه کسی که بهره بردار به عنوان از طریق به اصطلاح دولت به عنوان بهره بردار تعریف شده، همه به این قضیه پی بردن که ما باید در کاری که انجام میدیم، حالا تو این مباحثی که ایجاد میکنیم و حالا چه تو بحث زیر ساخت و چه بحث بهره برداری، قاعدتا همونطوری که شما گفتید زمان خیلی مطرحه. خب الان در حال حاضر این قضیه به نوعی برای همه این مسئله جا افتاده و در تمام مواردی که چه تو بحث برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و حتی استراتژی ها، تصور ما بر اینه که بر این اساس عنوان شده که بتونیم چه در جهت نرم افزاری و چه در جهت سخت افزاری اینها رو به صورت همگرا به گونه‌ای انجام بدیم که حد اکثر سرعت و حد اقل زمان رو بتونیم ازش به اصطلاح نوعی در بحث ترانزیتمون و بحث حمل کالا و مسافر ازش بهره ببریم. الان در حال حاضر تصور ما بر اینه، الان ما فکر کنم به هفته‌های گذشته بود که خدمت‌های نقل دادن بودیم تو این زمینه، مواردی که مطرح کردن الان در چه بحث حالا توی حداقل استفاده از زیر ساخت‌های موجود آیا تونستن با توجه به تفاهم نامه ها و خدمت شما چه تفاهم نامه های بین المللی و چه داخلی خیلی تونستن که جذب بار رو از سمت به اصطلاح کشورهای دیگه، کشورهای همسایه افزایش بدن. من تصور میکنم این قضیه که عرض کردم این یه فرایند، این فرایند شروع شده، ممکنه هنوز ابتدای کار باشیم، اما با توجه به اینکه این عزم و به اصطلاح چی میگن نیت در حالی تو این بگید بله. این نیت خیر بلو این شروع شده، من تصورم برای اینه که این حتما در آینده بسیار نزدیک ما میتونیم این رو مورد برداری قرار بدیم و ازش استفاده بکنیم.
بسیار خوب، من برگردم به شما دوست نقیزده که وقتی ما درباره موضع تجاری کشور صحبت میکنیم، خب راجع به رقبا هم اشاره کردیم و همونطور که حالا آیه مهندس کتخوزو زدن میگن چه راهن، چه بنادر، فرودگاه ها، بزرگ راه ها و همینطور زیرساخت های مکمل اون مثل لوکوموتیف ها و واگن ها و همینطور واگن های باربر مخصوص، از سمت دیگری کامیون ها و ابزارهای توسعه مهم این بخش، همه با همه سرنوشت 20 کوریدور ریلی و بزرگراهی ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میدن. منابع مالی هم خیلی مهمه. یه اشاره خیلی کوتاهی ما به تحریم ها کردیم، این دو چطور قابل جمعن که سرعت بگیریم؟
بله، من خیلی کوتاه به اون پیام هوشمندانه اون شنونده عزیز اشاره کنم، حیفم میاد که
نخواهش میکنم، ما بازم البته پیام داریم فرستادن برای ما مفصل.
من خیلی جالب بود چون عامه مردم به هر حال انتظارشون از راهن اینه که قطارها در خدمت جابجایی مسافر و مسافرت باشه، ولی خب در راهنهای مدرن این مقوله خب در خدمت بار هست. ما یه مقایسه آمار اگر با کشورهای توسعه یافته داشته باشیم، سهم در واقع جابجایی کالا در کشوری مثل آمریکا، استرالیا یا حتی قاره اروپا بالای 60% هست و این در جلید. کشور ما متاسفانه های جمعی اشاره کردم به 700 میلیون تن بار جاده یک کشور که سال گذشته جابجا شده. اینا بارهای فقط بارنامه‌ای، خب میدونید که عدد بسیار زیادی از معمولات اصلا بدون بارنامه جابجا میشه توسط کامیون. حتی ما 700 میلیون تن اگر ملاک قرار بدیم، سهم ما متاسفانه کمتر از 9% هست و این نشون میده که ما به هر حال بایستی بیشتر تلاش کنیم و به اون سهم 30% خودمون که در برنامه ششم تکلیف شده بود، متاسفانه محقق نشد و تکرار شد در برنامه هفتم، بهش برسیم و از محل خلوت شدن اتوبان ها و جاده ها به هر حال بتونیم خودروهای با کیفیت ایمن تولید کنیم، فرودگاه ها رو توسعه بدیم و جابجایی مسافر به هر حال واگذار بشه به بخش‌های دیگه و راهن در کشور پهناوری مثل کشور ایران در خدمت جابجایی کالا قرار بگیره که این شکل ایدال موضوع هست.
همین چند تا صورت حسابی که همین چند تا سفارشی که دادید صورت حسابشو بزنیم بس. فکر میکنم بالای 20 میلیارد دلار پول میخواد.
قطعا اینطوریه. بله،
یعنی سال سرانگشتی.
بله قطعا اینطوریه. من در پاسخ به پرسش شما در خصوص فراموش کردم کوریدورهای رقیب رو پرسیدید.
بله، و 20 کوریدور جاده‌ای و ریلی که در ایران هست. البته شنونده ما سوالشون ادامه داشت، کامل هم نشد، و اینکه پرسن چرا مثلا مسیرهای مثل باف برای جابجایی سنگ آهن کامل نمیشه. حالا هر کدوم دوست دارید بفرمایید. بازم انت سوال کردم.
ببینید، ما 15000 کیلومتر شبکه اصلی داریم و حدود از این 15000 کیلومتر 3000 کیلومترش خطوط آنتنی هستن که به مراکز عمده بار متصل هستن و پرسش این شنونده عزیزم مربوط به خطوط آنتنی است که بایستی وصل بشه به معادن و مراکز عمده بار، که خب این با سرعت در راهن در حال توسعه هست. ما به شکل مویرگی در حال اتصال به چشمه‌های بار هستیم که بتونیم اون هزینه‌های حمل ترکیبی انتقال بار با کامیون به ایستگاه‌ها رو کاهش بدیم. در خصوص در واقع توسعه سبد ترانزیتی کشور، من لازمه اشاره کنم از آماری که تو این 11 ماه به دستمون رسیده حاکی از این است که ما با بیش از 15 کشور در حال ترانزیت ریلی هستیم. خب این قابل توجه هست، سبد ترانزیتی ما متنوع شده، ما از تک محصولی گوگرد خارج شدیم، ما در حال ترانزیت به افغانستان، به ترکیه، به پاکستان، قزاقستان، از چین، روسیه، بلاروس، امارات، اینا کشورهایی هستن که به هر حال میتونیم اشاره کنیم که اعتماد کردن به شبکه ریلی کشور و مسیر ایران رو انتخاب کردن. شاید جالب باشه، از 2 میلیون تن ترانزیت ما نزدیک 150,000 تنش مربوط به کشور افغانستان است که مرز ریلیش تنها 1 سال گشوده شده و فقط 64 کیلومتر طول داره. خب اینا موضوعاتیه که نشون میده چشم‌انداز ترانزیت ریلی ما بسیار روشن است و لازمش اینه که آقای جمیلی اشاره کردن همین اقداماتی که برحال اشاره شده در سند توسعه کشور، اینا بایستی سرلوحه همه سازمان ها و نهادهای ذی‌مدخل باشه و به هر حال بتونم درآمدهای ترانزیتی رو به عنوان جایگزین درآمد سوخت فسیلی که رو به اتمام هست و میبینید که با به هر حال تلاطم های سیاسی و امنیتی این درآمدها پایدار نیست و بتونیم این رو جایگزین سبد ارزی کشور بکنیم. و با یه آمار من صحبتم رو جمع‌بندی کنم، ما به ازای در واقع 1 تن کالایی که به شکل ترانزیت از کشور عبور میکنه، معادل 4.5 برابر از حمل و نقل داخلی در واقع درآمد کسب میکنیم. این خب عدد قابل توجهی است و میتونیم به هر حال این رو تسری بدیم به سایر بخش‌ها و با توسعه ترانزیت کشور، خصوصا ترانزیت ریلی که یک حمل و نقل سبز ایمن هست، بتونیم به درآمدهای ارزی پایدار و نیز در واقع اون بحث پرستیژ بین‌المللی موضوعات و به هر حال اعتمادی که کشورهای خارجی به مسیرهای ترانزیتی ایران دارن بتونیم این مقوله رو توسعه بدیم.
انشالله. بسیار خوب. الان 1 تن بار عبوری برای این که مفهوم تر باشه چقدر درآمد داره برای ایران؟
بستگی داره، ما تن کیلومتری اگر بخوایم حساب کنیم، عرض کردم معادل 4 تا 4.5 برابر از حمل داخلی میانگین اگر تن کیلومتر حمل داخلی و 500 تومان در نظر بگیریم، 1 تن 1 کیلومتر در ترانزیت این عدد بین 2000 تا 2500 تومان است، 1 تن 1 کیلومتر.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من از شما خدافظی میکنم آقای دکتر نقی‌زاده و بسیار ممنونم که به ما فرصت دادید برای اینکه در رهیافت ازتون بپرسیم و با هم بیشتر گفتگوشونوت بکنیم و ممنونم که به پرسش شنوندگان ما هم پاسخ گفتید. آقای دکتر جمیلی، من با توجه به صحبت‌های دوستان از جمله آقای مهندس کدخدازاده مایلم که این رو هم مطرح بکنم، سندهایی که الان ازش صحبت میشه امضا شدن چقدر با طرح‌های تعریف شده در مسیر کریدورهای شمال جنوب یا شرق و غرب اینا همراستا هستن که بتونن زودتر کار رو به سرانجام برسونن؟
بله، بنده هم از شما خدمتتون که سلام عرض می‌کنم خدمت های مهندس کدخدازاده و واقعا هم زحمت میکشن در حوزه عرضه، همونطور که فرمودن در حوزه زیرساخت تلاشای خیلی خوبی رو دارن انجام میدن. در رابطه با بحث سوال شما، این که همونطور که استعداد به تعداد پروژه هایی که در حوضای هم ریلی هم جاده‌ای و حتی در حوضای زیرساخت های بنادر ما داره، تعدادشون خیلی زیاده، ولی اونایی که تاثیرگذار هستن و میتونن مؤثر باشن توی افزایش ترانزیت از بنادر جمهوری اسلامی ایران، اینا در خود سند شناسایی شده. بحثای اولویت بندی این کریدورها مطرح هست که حالا اونایی که در فرض بفرمایید مثلا 2 ساله 5 ساله 10 ساله میتونن به اتمام برسن و تاثیر مستقیمی بذارن توی حوزه کوریدوری. همونطور که استعداد داریم از کوریدور شمال جنوب که تقریبا از سال 2000 شکل گرفته، یعنی موافقتنامه بین ایران و هند و روسیه از سال 2000 موافقتنامهش امضا شده و الان که نزدیک 25 سال از موافقتنامه میگذره، متاسفانه اونقدر تاثیرگذار نبوده در حوزه جذب کالای ترانزیتی ما.
چرا؟
خب اینا بحثایی رو که میذاره به جهت اینکه حالا موضوعات مختلفی که
نه سریع باشیم، مثلا تغییر موضع هندی هاست سر داستان آمریکا.
ببینید، سه تا موضوع مهم معمولا تاثیرگذار هست توی حوزه هم. دو نه، یکیش که تحریمی که خود حضرت علی هم اشاره فرمودین بحث فرایند ها که نیاز داره که اصلاح فرایند ها تو موادی ورودی خروجی ما شکل بگیره. و نکته مهمش دیگرش هم همین بحث زیرساخت هاست. حالا یه سری میسپینک ها یا شبکه های در واقع نیاز داره که تکمیل بشن، مثل راهن چابهار زاهدان، راهن رشت آستاراست که به هر حال همونطور که فرمودین موافقت نامه هاش امضا شده بین ایران با روسیه، و یا موافقت در واقع خود رشت آستارا هم امیدواریم که در اوایل سال آینده در واقع تموم بشه. این شبکه ها که تکمیل بشه میتونه تاثیرگذار باشه، ولی نه اونقدری که به هر حال مباحث بیمه رو بتونیم خیلی پوشش بدیم. مباحث بیمه عمدتا برمیگرده به بحث‌های تحریمی، مباحثی که برای تبادلات مادی اینا که بحث‌های تحریمی تاثیرگذار هست، اینا تجار و بخش‌های خصوصی ما و فوروارده ما درگیر هستن با این. ببینید هر کاری ما توی کشور خودمون انجام بدیم در حوزه حاکمیتی، اون کسی که تصمیم میگیره که بارش رو از ایران عبور بده قاعدتا تجار، صاحبین کالا، فوروارده هستن.
دقیقاً اونا هستن که در حقیقت با شرایط هموار یا شرایط هموار یا ناهموار روبرو میشن، انتخاب میکنن.
دقیقاً. حالا شما فرض فرمایید الان یه تاجر هندی، من برای تنظیم این سند یه مطالعه‌ای رو انجام دادم در رابطه با اینکه خود کشور هند، یعنی وزارت بازرگانی هند، نزدیک به 200 میلیون تن تجارتش با کشورهای شمال ایران، یعنی منهای کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور مثل افغانستان، پاکستان، در واقع عراق، ترکیه، کشورهای حوزه سیایی، صفاقس، روسیه، اینا رو که در نظر بگیرید نزدیک به 200 میلیون تن فقط تجارت هند با این کشور هست. خب بعد از اتفاقی که برای اوکراین افتاد، همه انتظارات این بود که مسیر کریدور شمال جنوب بیشتر رونق بگیره، بیشتر فعال بشه، ولی عملا میبینیم که با همون هندیا مسیر سنتی رو از طریق کانال سوئز یا حتی از بندر چنای به سمت ولادیوستوک روسیه دارن میبرن، یعنی از شرق هند به سمت شرق روسیه دارن باراشون رو جابجا میکنن، ولی از طریق ایران نبودن.
که اونجا دورتر، که این دو تا مسیر که گفتین دورتر هم هست.
دقیقاً دورتر
هست. دورتر هزینه بره.
زمان و هزینه بره. ما تمام تلاشمون توی سند برنامه ملی اعتراضی و همون سند مشابه ها این بود که ما انقدر این مسیر ایران رو از نظر زمانی و هزینه ای جذاب کنیم که به هر حال بتونه این دایره.
خب. چی میخواست که این کار رو انجام ندادیم؟ این سوال سوال مهمی هم هست واقعا. چی میخواست که ما برش کوتاهی کردیم؟ حالا آقای مهندس کدخدا، آقای مهندس کدخدا زدن بفهمن استفاده میکنیم. بله بله بفهمید شما.
میگم به صورت آتش نشانی یه موضوعی پیش میومد، اینو بررسی میکردن، حل میکردن، ولی به صورت جامع واقعیتش این اولین باره که یک سند به صورت یک پارچه در حوزه ترانزیت تنظیم میشه، و حتی من اینو میتونم به جرات عرض کنم که در منطقه ما هم سندی مستقل فقط برای ترانزیت شکل تنظیم نشده. حالا تو مطالعات جامعشون به مقوله ترانزیت میپردازم، ولی اینکه یه سند مستقل در حوزه فقط ترانزیت بهش پرداخته بشه وجود نداشته. حالا الحمدلله این سند تنظیم شده، ابلاغ شده و همه دستگاه ها وظایف خودشون رو میدونن، و ما امیدواریم که با این اصلاح فرایندهایی که صورت میگیره، یعنی عملا من به عنوان مثال عرض کنم، به گمرک اجازه شده فقط 4 ساعت کالا رو میتونه تشریفاتش رو توی مبادی ورودی خروجی ما منتظر نگه داره، اونم اگر کالایی باشه که نیاز به مجوز داشته باشه، و دستگاه مجوز دهنده فقط 2 ساعت میتونن در واقع
بررسی کنن و نظر بدن،
زمان برای بررسی در واقع صدور مجوز داشته باشن. اینا همه مباحثیه که توی این سند دیده شده و امیدواریم
که این سند اجرا بشه. آقای مهندس کدخدازاده سوال خیلی مهمی است که ما چطور توی برنامه‌ریزی ها میتونیم این جذابیتی که دکتر جمیلی میگن دیده بشه که واقعا بخوان به سمت ایران بیاد. ما فشارهای دولت ایالات متحده رو اصلا رد نمی کنیم، به هر طریقی، یعنی واقعا رها نکرده موضوع رو، ولی در این حال موقعیت منحصر به فرد ایران هم نمیشه ازش چشم‌پوشی کرد. چطور ما میتونیم این رو با روشایی که کلا باش آشناییم، روشای بازاریابی است، مشتریابی است، سرخ کردن. شاید حتی بخوایم که در اینجا ما سوبسید یارانه بدیم، اینا هم همه مهمی دیگه برای شکستن دیوار تحریم. نه
در تایید فرم شد دوست ازم جنابای دکتر جمیلی، من عرض کنم خدمتتون. ببینید خب اولین بحثی که ما داریم توی بحث اصلا سند ترانزیت یا به اصطلاح فرخای راه گذر که مطرح شد این که اصلا ما بدونیم همین الان در حال حاضر از داشته همون چجوری میتونیم استفاده کنیم. ابتدای هم از بحث نرم افزاری همینی که میفهمند که آقا یه تعداد ساعت مثلا مشخص بکنیم که آقا اولا یه همگرایی پیش بیاد در خصوص تمام دستگاهایی که در مرزها مستقر هستند و پاسخگو اینها همه یک دستگاه بشه. این یکی از مواردی است که در آینده انشاءالله انجام خواهد شد و همچنین مواردی که به نوعی برای هر شخصی یه ضرب الاجلی مشخص میشه که بر اساس اون کالا در پشت مرزهای ما باقی نمونه. خب این اولین چیزیه که هر تاجری و هر بازرگانی تو این زمینه علاقه داره که کالاش زودتر هم ترخیص بشه و هم از نزدیکترین راه به نوعی به مقصد برسه. همونطور که فرمودن مثلا فرض بکنید از خدمت شما عرض بکنم از هند اگر بخواد برسن تو اروپا یا از طریق کانال سوئز یا حتی این به اصطلاح چنایی به ولادیوستوک اگه بخواد انجام بشه خب خیلی طولانی هستش. چرا اینجا رو انتخاب نمی کنن؟ شاید چند دلیل باشه. یکی همین مباحث قانون و تسهیلگری که باید انجام بشه. دوم این که ما درست تحریم رو داریم ولی در صورت تحریم ما یک سال دو سال نیست، حالا این چند سالی ما مقدار شدید شده ولی ما تقریبا 47 سال یعنی بعد از انقلاب یا شاید از سال 58 ما دیگه در تحریم بودیم و در یه مواقعی ما این تحریم ها کمرنگتر شده، در یه مواقعی پررنگتر شده. در مواقعی که کمرنگتر بوده آیا ما این به اصطلاح زیرساخت ها یا این اهداف رو داشتیم برای اونا که بتونن استفاده کنن؟ خب یکی از مواردی که ما که کوریدور ها خیلی داریم بهش میپردازیم و واقعا هم درسته به نظر من اینه که ما در طی سالهای بعد از انقلاب هم راه و راهن کم نساختیم، اما مواردی که ساختیم آیا بر اساس این بوده که مشتری مداری یا خواست مشتری بر اساس عرضه و تقاضا این کارها انجام شده یا نه بر اساس موارد از تقسیمات استانی و یا موارد این چنینی که مد نظر خیلی از مسئولی بوده؟ الان چیزی که در کوریدورها خیلی مطرح شده به نوعی بسیار مسئولین بالادست نظام خیلی دارن بهش تکیه میکنن و تاکید میکنن همین بحث میشه گفت هدف گذاری برای ساخت جاده و ریل که اگر همین کوریدورها رو مطرح بکنیم، اومدن گفتن آقا کوریدورها رو به گونه ای تعریف بکنیم که هم باعث توسعه داخل کشور ما بشه، چون میدونید که در کنار جاده ها هستش که توسعه چه اجتماعی چه سیاسی و چه اقتصادی رخ میده. بنابراین این رو گفتن هم برای این هم برای اینکه ما بتونیم به کوریدورهای خارج از کشورمون که الان بسیار کوریدورهای معروفی هستن خودمون اتصال بکنیم. تو میدونید که ایران یک واقعا از لحاظ ژئوپلیتیک و حتی از لحاظ جغرافیایی یک منطقه‌ای که کاملا تو شاهراه راه‌های مختلف قرار داره. پس بنابراین ما به هیچ وجه به نظر ما قصد رقابت یا رقابت شدید یا حتی مثلا فرض کن جنگ با کوریدورها رو نداریم که بخوایم. نه، ما کامل به نظر ما باید انعطاف پذیر باشیم و خودمون رو از بهره‌مندی از این ترانزیت کالا حتما بهره‌مند بکنیم، حتما این کار رو انجام بدیم. خب این کوریدورها بر این اساس تعریف شده که این کوریدورها همینطوری که شما فرمودید فرضاً فلان تاجر در یک زمانی که حالا شاید کم و به اصطلاح تحریم ما کمرنگتر شده بخواد استفاده کنه، آیا یه تاجر هندی به راحتی میتونه بار خودش رو از فرض بکنه چابهار یا از بندر عباس هم کنه به سمت آسترا یا هر جایی که هست و بتونه این اطمینان رو داشته باشه که در کمترین زمان این بارش به مقصد میرسه؟ خب توی کوریدورها این چیزی که الان مطرح شده، حالا ما فقط داریم مثال شمال جنوب میزنیم، مثال شرق و غرب هم که الان داره انجام میشه باز همینه. حالا باید اومدیم به اصطلاح حالا من عذرخواهی میکنم در خدمت شما هستم، کسانی که سیاست گذار بودن در کشور اومدن این کوریدورها رو تعریف کردن که بتونیم با حد اکثر توان خودمون اون مواردی رو که مد نظر همه مشتری های ما هست، اونم نبه حالا فرض بکنیم فقط بحث خارجی، بحث داخلی کشور رو هم در نظر بگیریم، تمام سعی تلاش ما بر این شده که این کوریدورها و اهدافی که تعیین کردیم رو در حداقل زمان انجام بدیم و این خودش تو بحث کمرنگ کردن تحریمان به شدت تاثیر داره. یعنی اگر کسی این رو متوجه باشه قاعدتاً شما میدونید که الان در اصل خیلی از روابط سیاست گذاری ها بر اساس اقتصاد بر اساس تجارت اگر این اتفاق بیفته خیلی اصلا مجبورن که
همینطوره. این موضوع موضوع دامنه‌داری است که امیدوارم ما باز دوباره بتونیم بهش بپرزیم، به خاطر اینکه به دو سو داره. یک سوش این هستش که به تقویت و توسعه حمل و نقل در ایران منتج میشه، و سمت دیگرش تقویت داد و ستد بین‌المللی و بهره‌مندی از این ظرفیت به عنوان ارزش افزایی مالی در اقتصاد کشور. خیلی متشکرم. با سوالات مهمی این برنامه به پایان میرسه. در گفتشون که در این پایان با آقای دکتر جمیلی و مهندس کتخدازاده داشتیم. متشکرم که ما رو همراهی کردید شنوندگان عزیز.
راز بقایی.
ببین فرهاد چقدر جوراب خریده آورده بقایی.
آخه شاید خانم معلمشون گفته جوراب بخره.
جلل خاله
بابایی؟
بله
پرهام جان.
بله بابا.
میگم این جوراب رو از کجا خریدی بابا؟
از کجا؟ با دوستان دو مترو بودیم، آقای میفروخ 4 جفت 50 تومن ازش خریدم.
فیش چقدر هم خوبه، کاش واسه منم میخریم. منم میخوام.
یه چیزایی میگی ها، وجدان جوراب پوش دیگه ندیده.
میپوشم
بابا. چی میگی؟ میدونی واسه چی خریدم اینا رو؟
معلومه دیگه، که کمکی به اون فروشنده بشه.
اون که بله پدر من، ولی خانم پارسا خانم معلممون میگه تو زمستون باید دمای خونه رو تقریبا خنک نگه دارید واسه تنفس. به جاش لباس بیشتر بپوشید، مخصوصا جوراب پاتون کنید.
راست میگه خانم پارسا، سرما معمولا از پا منتقل میشه، برای پرنده هم از پر جوراب لازمه.
از این جورابا یکیش هم میدی به من بابا؟
بله بابا بقایی، واسه هر کدوممون یه جفت خریدم.
به به به
به، یعنی یک مدیریت درست. آفرین، با جوراب و لباس گرم میریم به مبارزه با مصرف انرژی.
بابا بفرما، این از سرشون
جوراب بگی، پات کن دیگه. خیلی ممنون.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون رو شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسونگل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کش بخوای میتونی انتخاب بکنی گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
این بار برای درخشیدن زیر آفتاب با شامپو ناتل، درخشش موهایت همیشگی میماند. کیفیت دکتر عبیدی، این بار برای موهای شما.